صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند عادل، مدد فرما که همیشه این حقیقت آسمانی را به خاطر داشته باشیم که هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. اگر فکر بد داشته و بدی کنیم، ثمره بدی را خواهیم دید. اگر طمع بورزیم، ثمره آن را نیز خواهیم چشید. ولی اگر با قلب پاک نیکویی کنیم، ثمره نیکویی را خواهیم یافت. خداوندا، استدعا داریم که توجه ما را از امور فانی و زودگذر دنیا به کلام جاودانه و حیات بخش خودت مبذول بنما، تا با الهام گرفتن از تو طریق خود را راست ساخته و در نور روی تو عمری را که تو عطا کرده ای به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس نور عالمیان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیا نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. دوستان عزیز، شنوندگان با وفا، خسته نباشید. شادی و تسلی و صفای آسمانی در قلب های شما باشد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 بگشایید تا با هم پیام و نبوت های آسمانی که خدا به اشعیا نبی عطا کرده است را مطالعه کنیم. از کتاب اشعیا نبی این را مرد خدا الهام بگیریم، مردی که بیش از هر انبیای دیگری تورات مقدس صاحب رویا و پیشگویی و نبوت بوده است. دعای من این است که خداوند در این ساعت به وسیله کلام و به وسیله روح القدسش نه فقط با ما سخن بگوید، بلکه ما را تعلیم بدهد و به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم و از خداوند بخواهیم که ببینیم این آیات امروز در زندگی ما چه نقشی رو بایستی بازی کنند. اشعیا نبی در حدود 2700 سال پیش، یعنی در زمانی که امپراتوری حضرت داوود و سلیمان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود و قسمت شمالی اسرائیل مورد آماج حملات وحشیانه پادشاهان آشور قرار گرفته بود و آنان را قلقم کرده و قصد داشتن قسمت جنوبی یا یهودا و شهر اورشلیم را تسخیر کنند، زندگی می کرده است. خدا او را برمی‌گزیند تا پیام دعوت توبه را به سمع مردم یهودا که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن برسونه، مردمی که در شهر اورشلیم و اطراف زندگی می‌کردند، و از آنها بخواهد که توبه کنند، از بت پرستی و شرارت و گناهان عظیمی که مرتکب شدند دست بردارند و به سوی خدا بازگشت نمایند. در غیر این صورت خداوند آنان را ریز مانند قوم اسرائیل که در قسمت شمالی زندگی می کردن مورد داوری قرار خواهد گرفت و آنها را نیز تنبیه خواهد کرد و در حقیقت قوم یهود نتیجه و ثمره اعمال شرارت آمیز خود را، نتیجه دوری بودن از خدا را خواهند چشید. از فصل دوم الی پنج حضرت اشعیا درباره داوری خدا و بدبختی هایی که بر اثر دوری از خدا نصیب قوم خواهد شد سخن میراند، که در برنامه گذشته چهار فصل اول را براتون خواندم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون رسانیدم. حالا به پایان اولین پیشگویی و یا اولین قسمت از نبوت‌های اشعیا نبی یعنی فصل پنجم توجه می‌کنیم و آیات را با یکدیگر مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهیم. عرض کنم که هفت آیه اول فصل پنجم به شعر و یا سرود تاکستان مسما می‌باشد که در آن به گناهان مردم یهود اشاره می‌شه. به زبان دیگر در این سرود متوجه می شویم که خداوند با بیان تمثیلی و یا داستانی در حقیقت اعمال قوم یهود را آشکار می کنه و نشون می ده که علت این که خدا اجازه می دهد قوم یهود، یگان قوم یکتا پرستان زمان، مورد آماج حملات بابلیان قرار بگیرن و اسیر بشن و شهر و آبادی هاشون خراب بشه و نابود بشه برای ما آشکار می کند. در فصل اول خدا به اشعیا نبی قول میده که اجازه نخواهد داد آشور قوم یهودا را اسیر سازد و خدا در عوض انتظار داشت که در قبال این عنایتش قوم یهود توبه کنند و به سوی او بازگشت کنند، ولی هرچقدر خدا صبر کرد قوم بیشتر مرتکب گناه شده و کمتر به خدا توجه داشتند. پس حالا خدا لشکریان بابل را آماده می کند و آنون را برمی گزیند تا قوم فاسد و گناه‌آلود و قوم یاغیگر یهود را تنبیه بکنه. باید بگیم که البته بابلی ها نیز دست کمی از یهودی ها نداشتند، ولی تفاوت در این بود که یهودی ها صاحب کتاب بودند، صاحب شریعت خدا بودند، انبیا و پیامبران بسیاری داشتند. خدا بارها و بارها با آنها صحبت کرد، با آنها اخطار داد، با تمام این وجود مرتکب شرارت و بت‌پرستی میشن، در حالی که بابلیان بت‌پرست بودن و در باری خدا یکتا چیزی نمیدانستن و در نتیجه اعتقادی به وجود خدا یکتا نداشتن. و این نشان میده دوستان عزیز، ما که خدا را میشناسیم، ما که واقف به کلام خدا هستیم و میدانیم که خواست و اراده خدا چیه، اگر از کلام خدا اطاعت و پیروی نکنیم، جزای شدیدتری از آنان که نمیدونند دریافت خواهیم کرد. پس هفت آیه اول مربوط به گناهانی است که قوم یهود و یا یهودا مرتکب میشه و بقیه آیات شامل شش وای میباشد و یا شش بلاست که نصیب همه شریران من جمله قوم یهود میشود. باید یادآور بشم که هفت آیه اول همونطور که عرض کردم به صورت شعر نوشته شده. کسان که با زبان عبری آشنایی دارند می توانند شهادت بدن که این آیات یکی از زیباترین اشعار و شاهکارهای شعر در زبان عبری محسوب میشه، اشعاری که همانند آهنگ دلنشین سراییده شده و باید اعتراف کنم دوستان عزیز که در ابراز احساسات و درک کامل عمق معنی این ترجمه فارسی ما در این مورد ضعیف و ناقصه. این شعر به صورت کنایه‌ای نوشته شده است، یعنی به طور غیر مستقیم موضوع بسیار مهمی رو بیان میکنه و انگشت روی موضوع اصلی یعنی گناه یهودا مینماید. تمثیلی است، زیرا مقصود از تاکستان همانا قوم یهود و یا بنی اسرائیل میباشه. عیسی مسیح نیز قبل از اینکه مصلوب شود مثلی در مورد تاکستان بیان نمود که هر خواننده ای میداند مقصودش از تاکستان همانا قوم یهود است. و در آیه 7 نیز خود نبی میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند. حالا با بیان این مقدمه ابتدا 7 آیه رو براتون میخونم و سپس توضیح مختصری پیرامون معنی این آیه تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، برای محبوب خود می سرایم، برای محبوب خود می سرایم، محبوب من، محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگ ها پاک کرد و مو بهترین در آن قرص نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند، منتظر می بود تا تا انگور بیاورد، اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ لذا الان شما را اعلام می کنم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را بر می دارم و چراگاه خواهد شد و دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهد گردید و آن را خراب می کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید و ابرها را می فرمایم که بر آن باران نبارند، زیرا که تاکستان یهوه سبائیوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند و برای انصاف انتظار کشید و اینک تعدی دید، برای عدالت و اینک فریاد شد، و یا به جای انصاف ظلم و ستم دیده شد، به جای عدالت مردم فریاد کردن و گناه ورزیدن. دوستان عزیز، در این آیات همون گونه که ملاحظه کردید، خداوند که داره سخن میراند، او قوم بنی اسرائیل را به تاکستانی تشویق کرده که برای آن زحمت بسیار کشیده تا ثمره نیکو بیاورد. مقصود اینه که خدا قوم یهود را برگزید تا نه فقط در جهان نمونه یک تاپرستی و درستی و پاکی و صداقت و انصاف و عدالت باشند، بلکه در عالم ظالمانی نوری باشند که مردم بت‌پرست وقتی نور خدا را می‌بینند، وقتی به زندگی آنها نگاه می‌کنند، دست و قدرت خدای زنده و نادیده را دیده، عاشقانه‌وار به سوی خدا بیایند. خدا قوم یهود را برگزید تا راهنمای نابینایان روحانی باشند. در آیه 2 اشاره به دادن سرزمین موعود می‌کنه که خدا سرزمین کنعان را به آنها داد. این خدا بود که بیابانگردان و بت‌پرستان را از آنجا خارج نمود تا قوم خیلی راحت و بدون هیچ درد و سری وارد آن شده و به زندگی بپردازند. این خدا بود که در طول ایام مختلف آنان را از دست کشورهای بیگانه، از قومهای وحشی حفظ کرد. ولی در قبال تمام این عنایات خداوند، قوم یهود نه فقط قدشناسی خود را نشون ندادند، بلکه عملاً و نه زبانن، عملاً منکر وجود خدا هم شدند و به بت پرستی پرداختند. پس در آیه 3 خدا رو به مردم یهودا می کند و می گوید خودتون بگویید که من در برابر کارهای ناپسندی که مرتکب شده اید چه باید بکنم؟ مگر نه اینکه شایسته تنبیه و مرگ هستید؟ خدا در حقیقت با آنها به مجادله می پردازد. چرا؟ تا با آنان ثابت کند که حکم او عدل و بلایی که به سرشون میاره حقشونه، شایسته شونه. برای همین است که میگوید ای ساکنان اورشلیم و ای مردان یهودا، شما در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ یا چه چیزی از شما دریغ داشتم ای قوم یهود؟ جواب اینه که هیچی ای خدا. تو قوم را از هر نعمت و برکت بهرمند ساختی. خدا میگوید اگر خودتون شاهد این واقعیت بوده و قبول دارید که من همه این چیزها را براتون انجام دادم، پس چرا اطاعت نکردید؟ چرا میوه نیاوردید؟ یا چرا پیروی از من ننمودید؟ به خاطر این یاغیگری هاتون و به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر شرارتتون، به خاطر اینکه ثمره نیاوردید، منم اکنون شما را ترک میکنم، روی خود را از شما برمیگردانم. در آیه 5 میگوید من حصار را برمیدارم. حصار علامت حفاظته، یعنی من از شما دیگر حفاظت نمی کنم. دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهید گردید. یا شهر را به دست قریبان می سپارم تا پایمال بشه. اورشلیم و شهرهای دیگر به ویرانی تبدیل خواهد شد، به طور که این سرزمین آباد و پربرکت به بیابان که فقط خار و خس در آن خواهد روید تبدیل خواهد شد. و یا قحطی میفرستم. آیه 7 بسیار مهمه، میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبائیوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند و برای انصاف انتظار کشید ولی تعدی و فریاد شنید. دوستان، این آیه محبت و علاقه خدا را نسبت به فرزندان ابراهیم ابراز میدارد. میگوید ای قوم، شما مایه شادی من بودید. انتظار داشتم که شما در انصاف در عدالت و در درستی زندگی کنید، چون هیچ چیز را از شما دریغ نکردم. اما ثمره تمام خوبی ها و محبت هایی که به شما نمودم، ظلم و ستم و فریاد هایی که کردید همین نتیجه بود. به زبان دیگر، هرچی خوبی کردم شما بدی کرده اید. حالا که اینطوره شما را داوری می کنم. ای دوست عزیز، قبل از اینکه به دنباله آیات که در آن خدا به انواع شرارت های قوم یهود اشاره می کند به آن توجه کنم، از شما استدعا دارم که لحظه در اینجا به خودتون نظر کنید و ببینید که امروز شما در مقابل عنایات و فیض خداوند، در مقابل رحمت خدا، چه عکس العملی رو برای خداوند نشون میدید؟ در برابر سلامتی که خدا به شما داده چه عکس العملی نشون داده اید؟ یا به خاطر کلام مقدسش که حامی و راهنمای زندگی است، یا در برابر فیض عظیم او که گناهان شما را میامرزد و شما را از هر ناراستی پاک میکند، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ راستش من و شما نیز همانند قوم یهود بایستی اعتراف کنیم که ای خدا، ما نیز محبت های تو رو پایمال کردیم، قد نشناس بودیم و هیچ حقی به گردن تو ای خدا نداریم، حتی حق زیستن را نداریم، چون همه ما گناهکاریم و از جلال آسمانیت محروم شده ایم. دوستان، آیا غرغر میکنید امروز به خاطر اینکه خدا چیزها رو بهتون نداده و مانند قوم یهود قد نشناس هستید؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه در برابر عنایات خدا سپاسگزاری و اطاعت خود را از کلام خدا آشکار کنید. از آیه 8 تا آخر فصل خدا به 6 بلا اشاره میکنه که در آن گناهان قوم را در حقیقت روم میکنه، که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میگوید وای بر آنان که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق میسازند تا مکانی باقی نماند و شما در میان زمین به تنهایی ساکن میشوید. یهوه سبایوت گفت به درستی که خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیر مسکون خواهد گردید. در این آیات خدا اشاره به گناه چشم یا گناه خودخواهی و تمکاری اشاره میکنه که افراد سعی میکنن از مال مردم به هر طریقی که شده به مال خودشون بیفزاین. عیسی مسیح ما را از این امر برحذر داشت و میگوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قلی و تمک بت پرستی است که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می شود. در آیه 11 می فرماید وای بر آنانی که صبح زود برمیخیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می شینند تا شراب ایشان را گرم نماید، اما به فعل خدا نظر نمی کنند و به عمل دست های وی نمی نگرند. قوم من به سبب عدم معرفت سیر شدند و شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنگی خشک گردیده. از این سبب حاویه حرص خود را زیاد کرده و دهان خیش را برای آنان بی حد باز کرده است. در این آیات خدا نه فقط مستی و لهو و لعب را به شدت محکوم می کنه، بلکه انسانهایی که تمکار هستند، خودخواه هستند، مال دوست هستند را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و عاقبت شوم آنها را بیان می کند. نه فقط آنانی که در میخوارگی عمر خود را به سر می آورند را انسانهای فاقد معرفت به ما معرفی می کند، بلکه می گوید جهنم به خاطر چین افرادی اشتیاق خیش را آشکار ساخته و یا جایشون در آتش مهیب جهنم خواهد بود، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اصلا اهمیتی هم به کلام و رحمت خدا نمی دهند. دوست عزیز، کسی که تمکار است توجه به کار خدا نداره، در حقیقت ایمان هم به خدا ندارد، زیرا فراموش کرده که اگر به خدا اعتماد کند خداوند او رو یاری میده و نیازهاشو برطرف میکنه. ولی شخص تمکار ایمانش بر مال است، برای همین که سعی میکنه مال و اموال خود را از هر طریقی که شده زیادتر کند، در حالی که مرگ بیش از این که او بتونه از عطایا و از نعمتی که جمع کرده است بهره‌مند بشه به سراغش میاد و به اصطلاح دست خالی از این عالم میرود. و آن وقت در آتش جهنم خواهد رفت، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اهمیتی هم به کلام خدا نداده است. در آیه 15 میگوید و مردم خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکبران پست خواهد شد. یهوه سبایوت به انصاف متعال است و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد. دوست عزیز، توجه تو در زندگیت بر چه چیزهایی است؟ آیا در هدف خودت امروز خدا را جلال می دهی، چشم بر خدا دارید و نام مقدس را برمی افرازی، و یا انقدر سرت را به کارها و به پول در آوردن مشغول ساختی که اصلا وقتی برای تفکر کردن در مورد خدا و کلامش نداری؟ آیه 18 و 19 می گوید وای بر آنانی که عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به تناب و عرابه می کشند و می گویند باشد که او تعجیل نموده کار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم، و مقصود اسرائیل نزدیک شده که بیایید تا آن را بدانیم. به زبان دیگر وای به حال افراد شریر که با دروغهای خود سعی می کنند عدالت و بیگناهی خود را آشکار کنند و خود را پاک و مقدس جلوه بدهند، در حالی که حقیقتا خطاکار و گناهکارند. وای به حال آنان که در غرور و بی ایمانی منکر وجود خدایند و با اعمالشون عملا خدا را مسخره می کنند. از آیه 21 بلای دیگری است که می گوید وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. این پنجمین وای و بلاست که اشاره به گناه غرور داره می کنه. و دوستان عزیز، بایستی قبول کنیم که متاسفانه هیچ یک از ما از این گناهان مبرا نیستیم، وگر از خدا طلب نکنیم که غرور ما را خورد کنه و ما را فروتن سازه، بدانیم که هیچ وقت هم با قدرت و حکمت خودمون نمیتونیم این روحیه مخالف خدا یعنی طمع و غرور رو از خودمون دور کنیم. در کتاب امثال سلیمان فصل 6 از آیه 17 می‌خوانیم که 6 چیز است که خداوند از آن نفرت داره، بلکه 7 چیز که نزد جان خدا مکروهه: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد و دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند. غرور ریشه همه بدی هاست. غرور سرچشمه فساده. در رساله به تیموتائوس می‌گوید کسی که غرور دارد به دام ابلیس افتاده، اسیر ابلیس شده. و دوست عزیز من، هر چقدر من درباره ثمرات تلخ غرور و خودخواهی و طمع صحبت کنم، باز به حد کافی صحبت نکردم، چون آتش جنگ ها و نفاق ها و قتل و غارت ها و شرارت های بسیار از غرور ریشه گرفتن. و من و شما باید به درگاه خدا التماس کنیم که ای خدا، بر ما ترحم فرما، بر ما کرم نما و ما را ببخش. در سالهای اخیر وقتی از هموطنان جوان سوال کردم که برادر من شما کارتون چیه یا تحصیلتون در چه حده، فوری میگفتن که آقا من مهندس هستم، و یا آقا در رشته فلانی مهندسیمو گرفتم و یا دارم درس میخونم، در صورتی که این جوانان بیشترشون حتی دیپلم هم نگرفته بودن. راستی چرا اونها این چنین حرفی رو میزنن؟ چرا خودشون رو مهندس جا میدن در حالی که نیستن؟ میدونی چرا دوست من؟ چون احساس غرور میکنن و خیال میکنن که شخصیت انسان بستگی به تحصیلات، و یا انقدر غرور دارن که حاضر نیستن که بگن مثلا به خاطر عدم توانایی و یا به خاطر عدم امکانات و یا به خاطر فلان دلیل نتوانستم درسم را بخونم و یا یک کاری بشم. غرور آنان سبب میشه که دروغ بگوین و تظاهر بکنن، و در نتیجه یک گناه پشت سر گناه دیگه میکنن. اول یه دروغ میگن، بعد برای اینکه دروغشون ثابت کنن که راسته، دروغ دیگه رو میگن. همینطور به ترتیب دروغهای مختلف میگن و در حقیقت به یک انسان دو چهره، دو شخصیتی تبدیل میشن. در صورتی که دوست من، این ضد راه و روش خداپرستانه. اگر شخص صادق باشه و فروتنی رو پیش خود کنه، مرتکب اینقدر گناه نخواهد شد. و دوست عزیز، شخصیت شما به سواد و تحصیلات و مقام شغلیتون ربطی نداره. از نظر خدا شخصیت شما به آنچه که در قلبتونه ربط داره. اگر در قلبت احساس غرور میکنی، بدانید نزد خدا خار و پست محسوب میشی. ولی اگر فروتن باشی و خود را هیچ بدانی و از خدا اطاعت کنی، حتی اگه شغل و منصب بالایی داشته باشی، خدا به قلبت نگاه میکنه. وقتی میبینه که فروتن هستی، شما را فیض میبخشه، شما را برکت میده، شما را برتر میسازد و شما را دوست عزیز جاه و جلال میبخشد. کلام خداوند میگوید که خدا از غرور متنفر است و غرور ریشه همه بدی هاست. خدا مغروران را پست و فروتنان را سرفراز میگرداند و عیسی مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. راستی دوست عزیز، مگر نه اینکه تمام کوشش و تقلای خودت برای اینه که بتونی وارد ملکوت خدا بشید، در حضور خدا قرار بگیرید و جایی باشی که خداوند حکمرانی کنه؟ مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. آیا شما این چنین فروتنی رو داری که بدونی، اطمینان داشته باشی که به ملکوت خدا راه خواهی یافت؟ گفتار مسیح حقیقته، زیرا خداوند فروتنان را سرفراز میگرداند اما مغروران را پست میگرداند. در اینجا خداوند قوم یهود را محکوم به داشتن غرور و خودخواهی میکنه. بل حق که قوم یهود بسیار مغرور بودن، به خودشون میبالیدن که بله، ما فرزندان ابراهیم هستیم، پس نزد خدا عزیزیم و خدا بایست این کارها را برامون انجام بده. و با این روحیه پلید حتی منت سر خدا میگذاشتن. ولی خدا حالا بهشون میگه وای بر شما، درسته که فرزندان ابراهیم هستید ولی وای بر شما، درسته که صاحب کتاب هستید ولی وای به حال شما، درسته که صاحب انبیا و پیامبران هستید ولی وای به حال شما که غرور دارید، زیرا هر که غرور داره جاش در آتش جهنمه. و سرانجام عزای 22 یک بلای دیگری رو برای من بیان می کند که آن رشوه گیری و رشوه دادن و حق عادل را باطل کردنه، که اجازه میخوام با قرائت این آیات با شما خداحافظی کرده و امیدوارم که شما از این وای ها و از این بلاها و گناهان در امان باشید. میفرماید وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل میشمارند و عدالت عادلان را از ایشان برمیدارند، چون که شریعت یهوه سبایوت را ترک کرده، کلام قدوس اسرائیل را خار شمردن. بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده است. کوها بلرزیدند و لاش ها در میان کوچه ها و مثل فاضلات گردیدند. وای بر آنانی که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان برمی دارند.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.